سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که فضای رسانه‌ای افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. این مرکز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان تیره و محدود کننده ارزیابی کرده و گفته فضای رسانه‌ای افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه‌ها ثبت شده که شامل 2 کشته و 3 زخمی، 166 مورد تهدید، از جمله 34 مورد بازداشت خبرنگاران میباشد که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان 5 تن از این خبرنگاران همچنان در زندان به سر میبرند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 12 ماه گذشته فشارهای دارای حاکم بر رسانه‌ها به سانسور و خفقان بیشتری منجر شد. این مرکز با اشاره به نشر اعتراف‌های اجباری خبرنگاران زندانی گفته که جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد حکومت طالبان و سانسور صدای زنان خبرنگار در نشست‌های خبری زنده نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در افغانستان پیشینه نداشته است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند. متقی میگوید که تحقیقات جدی درباره حوادث اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفت که او در این باره با وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز صحبت کرده است. روز شنبه در یک گردی همایی در کابل به مناسبت 46مین سالگرد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان گفت که برای جلوگیری از چنین حوادثی با این همسایه شمالی افغانستان با گونه مشترک کار میکنند. متقی بدون رأی جزئیات بیشتر گفت که نگران است آنچه که عناصر مغرض نامید سعی در آسیب رساندن به روابط بین دو کشور و ایجاد فضای دارد که اوضاع را به ثبات جلوه میدهد. در 24 دسامبر دست کم 2 افسر تاجیک و 3 مهاجم در درگیری بین مهاجمان مسلح و نیروهای تاجیک در خاک تاجیکستان در امتداد مرزش با افغانستان کشته شدند. پیش از این در 26 و 30 نوامبر 5 کارگر چینی در حملات در مناطق شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان کشته شدند. دوشنبه اعلام کرد که این حملات از خاک افغانستان انجام شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در دیداری که میتواند مهمترین دیدار در تاریخ مدرن این کشور باشد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند. قصر صفحه در مورد مذاکرات امروز اظهار نظر نکرده است، اما در برنامه روزانه خود ذکر کرده که نشست صلح اوکراین در پالم بیچ فلوریدا ساعت 1 پس از ظهر به وقت محلی برگزار می شود. پیش از این قرار بود این نشست ساعت 3 پس از ظهر برگزار شود، اما هیچ جزئیاتی در مورد این تغییرات ارائه نشده بود. در همین حال روسیه به حملات هوایی مرگبارش به کیف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه داده است. زلنسکی در مسیر سفرش به ایالات متحده با مارک کارنی صدر اعظم کانادا دیدار کرد و با اشاره به حملات اخیر روسیه تاکید کرد که مسکو قصد ندارد به تهاجمی که در فوریه 2022 آغاز کرده و ده هزار نفر را کشته است پایان دهد. صدر اعظم کانادا پیش از دیدار مهم زلنسکی و ترامپ بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید کرد و گفت خشونت روسیه نشان می‌دهد که استادن در کنار اوکراین چقدر مهم است. رئیس جمهوری اوکراین همچنین در یک نشست آنلاین با رهبران اروپایی صحبت کرد. پس از این دیدار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار یک صلح عادلانه و پایدار در اوکراین شد که به گفته او حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کند. و تایلند و کمبودیا پس از هفته‌ها درگیری مرزی بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند. در بیانیه مشترکی که توسط وزرای دفاع دو کشور امضا و در یک گذرگاه مرزی در تایلند منتشر شد، آمده است که آتش‌بس شامل ممنوعیت استفاده از انواع سلاح‌ها علیه تأسیسات نظامی و غیر نظامی است. دو طرف همچنین توافق کردند که تحرکات نیروها را متوقف کرده و به ساکنان مناطق مرزی اجازه دهند تا به تدریج به خانه‌هایشان بازگردند. در نتیجه درگیری های مرزی 3 هفته‌ای که شامل حملات توپخانه ای، تانک ها و هوایی بود، دست کم 47 نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر دیگر آواره شدند. این درگیری ها تقریبا به تمام مناطق مرزی بین دو کشور گسترش یافته و آتش بسی قبلی را که با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برقرار شده بود نقص کرده است. علت اصلی این درگیری ها اختلاف دیرینه بر سر مرزی 800 کیلومتری مورد مناقشه و مالکیت چندین معبد باستانی است. مرز بین دو کشور در سال 1907 در دوران استعمار فرانسه به گونه مبهم ترسیم شد. اکنون با وجود توافق آتش بس، اختلاف مرزی بین دو کشور همچنان پابرجاست. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که وضعیت آزادی خبرنگاران و رسانه ها در سال 2025 به شدت تیره و محدود کننده بوده است. در این باره از تجربه زندان نشینی برخی خبرنگاران خواهیم شنید.
وقتی که ما را دستگیر کردن فکر میکردیم شاید یک جنایتکار بسیار وحشتناک دستگیر کردیم. خطایشی ها برای ما کشف کردن.
پس از توقف تجارت با پاکستان، میزان مبادلات تجارتی میان افغانستان و ازبکستان افزایش یافته است. خانجان ارکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید:
سابق ما تا 20 میلیون دلار سال صادرات داشتیم، حالا 100 میلیون بالا شده.
و انتقادها از جابجایی برخی دستفروشان شهر کابل در میدان ورزشی چمن حضوری. اما شاروالی طالبان در کابل میگوید که این اقدام موقتی است.
اینا به خاطر بی تسلط میشه اینا دیشا هستن، زمانی که به خاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شد و قطعا اینا به جای دیگه انتقاد پیدا خواهد کردن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 2025 میلادی 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها را ثبت کرده است، آماری که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. با گفته نهاد، وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال جاری به شدت تیره و محدود کننده بوده و فضای رسانه‌ای افغانستان در این سال به گونه گسترده تحت کنترل و سرکوب قرار داشته است. در همین حال برخی خبرنگاران افغان میگویند در جریان کار رسانه‌ای با خشونت از سوی طالبان روبرو شدند. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که تنها 2 روز دیگر به پایان سال 2025 میلادی باقی مانده است، مرکز خبرنگاران افغانستان این سال را یکی از تیره ترین و محدود کننده ترین سالها برای خبرنگاران در کشور ارزیابی می کند. این مرکز در گزارش وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2025 که روز شنبه 27 دسامبر منتشر شده افزوده است که در این سال دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها در افغانستان ثبت شده است. در گزارش آمده است که این آمار در مقایسه با سال 2024 که 181 مورد را شامل می شد حدود 13% افزایش را نشان می دهد. در ادامه گزارش گفته شده است که رویدادهای ثبت شده شامل 2 کشته و 3 زخمی و 166 مورد تهدید می باشد که از این میان 34 مورد آن بازداشت خبرنگاران را در بر می گیرد. این در حالی است که شماره از خبرنگاران افغان که تجربه زندان طالبان را دارند می گویند پس از رهایی با مشکلات جدی روحی و روانی روبرو شدند و نتوانستند به فعالیت‌های خبرنگاری خود ادامه دهند. یکی از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران با تهدید و بازداشت روبرو هستند. متاسفانه من نیز تجربه تلخی از بازداشت دارم و به دلیل آن با مشکلات روحی و روانی روبرو شدم و حتی برخی مشکلات صحی نیز برایم ایجاد شده است.
یک خبرنگار دیگر افغان کونیست تجربه مشابهی دارد، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا میگوید:
وقتی که ما را دستگیر کردن فکر میکردیم شاید یک جنایتکار بسیار نشدنم که دستگیر کردیم، خلطه های سیار برای ما کش کردن دستان ما بود، شکل دوان نشد، چندی نفر مرد مسلحی که شکل ما درستش ما را بود دخوا بردن.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مکنون حدود 5 خبرنگار در بند طالبان به سر میبرند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که هیچ خبرنگاری را به دلیل فعالیت حرفه‌ایش بازداشت نکردند. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان میافزاید که ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانه‌ها در سال جاری به 17 مورد دیگر گسترش یافته و از زمان آغاز اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در ماه اگست 2024 تا کنون این ممنوعیت به 23 ولایت کشور رسیده است. به گفته این مرکز در پی این محدودیت در سال جاری دستکم 20 تلویزیون تعطیل شدند و همچنان 2 تلویزیون و 2 رادیوی دیگر نیز به دلایل سیاسی و امنیتی فعالیت خود را متوقف کردند. در گزارش آمده است که اندک رسانه‌های باقی مانده ویژه زنان نیز به دلیل تبعیض جنسیتی با تهدید جدی تعطیلی روبرو بودند. در بخش دیگر از گزارش تاکید شده است که محدودیت‌ها علیه خبرنگاران زن و رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به آنان در سال 2025 افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد اداره حاکم و یا سانسور صدای زنان خبرنگار در کنفرانس‌های خبری زنده نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس، اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است، وضعیتی که به گفته این مرکز تاکنون در تاریخ رسانه‌ای یک کشور سابقه نداشته است. یک خبرنگار زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدا در مورد محدودیت‌هایی که با آن روبرو است به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران زن با مشکلات متعدد و جدی دیگری روبرو هستند، از جمله فشارهای سنگین اجتماعی که بر دوش آنان قرار دارد. آنان در محیط کاری با تبعیض مواجهند و حتی از سوی خانواده، جامعه و نهادهای مسلکی نیز با محدودیت‌ها روبرو می‌شوند. افزون بر این، ناامنی و گاهی خشونت‌های فیزیکی و روانی نیز بخشی از تجربه کاری آنان است.
در این گزارش همچنان به موضوعات چون سیاست‌ها و حقوق رسانه‌ها در حکومت طالبان، چارچوب حقوقی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، سازوکارهای قانونی رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، وضعیت اقتصادی رسانه‌ها، وضعیت زنان شاغل در رسانه‌ها و دیگر موارد به گونه مفصل پرداخته شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌افزاید که تداوم این وضعیت نگرانی‌های عمیقی را در زمینه نقض حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها و محدودیت آزادی‌های اساسی در کشور ایجاد کرده و آینده توسعه رسانه‌ای با آزادی بیان در افغانستان را با تهدیدهای جدی روبرو ساخته است. با این حال حکومت طالبان همواره تأکید کرده است که با آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبندند. اما نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمانهای حامی خبرنگاران بارها در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان و نقض حقوق خبرنگاران ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دوی اداره ملل متحد اخیراً با نشر گزارشی گفتند که بیش از 4000 مهاجر افغان ظرف یک هفته در پاکستان بازداشت شدند. همکارم به این بهانه با شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان صحبت کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کردند که تنها در یک هفته 4422 افغان در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد ملل متحد که روز جمعه 26 دسامبر منتشر شده است، این شمار از افراد از 14 تا 20 دسامبر سال جاری در این کشور بازداشت شدند که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 14% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان شامل دارندگان کارت های POR و ACC، و همچنین افراد فاقد مدرک می شوند و بیشترین بازداشت ها در ایالت بلوچستان و پس از آن در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و پنجاب صورت گرفته است. در گزارش آمده که از جنوری 2023 تا 20 دسامبر 2025 بیش از 128 هزار افغان در پاکستان بازداشت شدند که از این میان بیش از 90 هزار مورد بازداشت تنها در سال جاری به ثبت رسیده. با این حال در این گزارش تاکید شده که این آمار به ویژه در مورد افغان‌های بی اسناد کمتر از رقم واقعی ثبت شده است. این در حالی است که همکنون در ایالت‌های مختلف پاکستان و همچنان در پایتخت این کشور اسلام آباد روند بازداشت و اخراج افغان‌ها به شدت ادامه دارد. یک شهروند افغان که در یکی از مراکز اخراج موسم به حاجی کمپ در اسلام آباد در توقیف بسر می برد، به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یک شب قبل به این مرکز منتقل شده و احتمال دارد پس از انجام بایومتریک به افغانستان اخراج شود.
ما با مشکلات بسیار روبرو هستیم. زنان، کودکان و سالمندان را نیز آوردند. اینجا بسیار جای تنگ است. هوا سرد است و هیچ گونه امکانات وجود ندارد. تعداد زیاد افغانان را آوردند. ممکن است تا 2 ساعت دیگر بایومتریک ما انجام شود و از اینجا بعد تورخم منتقل شویم. ما 2.5 سال را برای پروسس کیس خود سپری کردیم. اما در نهایت نتیجه هم این شد.
از سوی دیگر یک افغان مقیم شهر کویته ایالت بلوچستان میگوید که پلیس پیهم به مناطق سکونت آنان وارد شده و افغانهای دارنده کارتهای پی او آر و ای سی سی و همچنان بی اسناد را بازداشت کرده و به کمپهای اخراج منتقل میکند. او نیز به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
همین دیشب پلیس عملیات انجام داد. همه افغانها را بازداشت کردند و به موترها سوار کردند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند. در این سرمای شدید زمستان آنان را از خانه هایشان بیرون کردند و به مکان نامعلوم انتقال دادند. واقعا وضعیت بسیار خراب است و ما نمی دانیم که آخر سرنوشت ما چی خواهد شد.
وضعیت بیخی دیر خراب بودند. اصلا نیست نپویی گوچی. بالاخره با چکی گیو.
این افغان‌ها از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان می‌خواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا روند بازداشت و اخراج آنان متوقف شود. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند، اما پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده بلکه آن را شدت بخشیده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که 24 دسامبر منتشر شده اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی رقم افغانهای اخراج شده از پاکستان به افغانستان بیش از 1 میلیون بوده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان در پاکستان به سر میبرند. این نهاد افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171 هزار افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 34 هزار نفر آنان از مسیرهای چمن، تورخم و بهرامچه اخراج شدند. یونیچسیار در این گزارش گفته که افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری و ضبط اسناد و اخاذی می شود. همچنان به گفته این اداره نداشتن اسناد باعث شده که افغانها با تخلیه اجباری خانه ها روبرو شوند که سبب گسترش بی‌خانمانی شده و حتی برخی خانواده ها در پارک ها و مساجد پناه گرفتند. در ادامه گزارش آمده که دسترسی پناهجویان به آموزش و خدمات صحی محدود است و آنان با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند. مسائلی که به گفته UNHCR نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به حمایت های اجتماعی و رسیدگی به سلامت روان آنان را بیشتر کرده است.
بیشتر از خبر
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که پس از توقف جریان تجاری با پاکستان، روابط اقتصادی در زمینه تجارت و ترانسیت با ازبکستان گسترش یافته است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق دیروز به رادیو آزادی گفت میزان صادرات از افغانستان به آن کشور که سالانه نزدیک به 20 میلیون دلار بود اخیرا به 100 میلیون دلار افزایش یافته است. بیایم بیشتر از همکارم بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان در ماهای اخیر گسترش یافته است. مسئولان این اتاق میگویند که ایجاد سهولت‌ها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش معاون گمرکی زمینه برای افزایش مبادلات تجارتی را فراهم کرده است. خانجان الکوزایوز و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه 27 دسامبر به رادیو آزادی گفت تلاش میشود برای یافتن راه‌های بدیل تجارتی پاکستان با شمار دیگر از کشورها جمله با ایران، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه روابط تجارتی و وسعت پیدا کند.
دمی واخت که مشکلات به بعضی همسایه پیدا شده راه‌های بدیل تلاش صورت میگیره که باید ما صادرات و واردات از همین طریقه بکنیم. ازبکستان هم یکی از شریکای خوب است و سهولت ها در رابطه با وجود آمده و صادرات ما هم خوب هستند که قبلا ما صادرات ما کم بودن علی روز به روز زیاد شده میرن. تقریبا سابق ما تا 20 میلیون دلار سال صادرات داشتیم علی 100 میلیون بالا شده.
آقای الکوزای گفت که در حال حاضر مواد غذایی به شمول آرد، گندم، مواد نفتی، سامان‌آلات الکترونیکی، تخم مرغ، ادویه طبی، حبوبات و لبنیات از ازبکستان وارد افغانستان شده و از افغانستان نیز میوه خشک و تازه، نباتات طبی و دیگر اقلام به ازبکستان صادر می‌شود. و افزود که حدود 2 میلیارد دلار صادرات و وارداتی که با پاکستان وجود داشت متوقف شده است. شمار از تاجران که از ازبکستان صادرات و واردات می کنند در مورد سهولت ها و مشکلات هزینه ها بالای محصولات گمرکی از سوی حکومت طالبان نظریت متفاوتی دارند. امان الله یکی از تاجران که تخم مرغ را از ازبکستان وارد می کند می گوید هزینه های محصول گمرکی بسیار گزاف است.
الان محصول تخم مرغ خیلی بلند است، تقریبا یک موترش از 8.5 لک گرفته تا تقریبا 10 لک پر محصول یک موتر تخم مرغ می شود که 25-24 تن 20 تن می رقمی رقم می آید. از اینا گمرکی بالاست.
اما مخلص احمد یکی از تاجران دیگر که سامان‌آلات طبی را از ازبکستان به افغانستان وارد میکند نظر متفاوتی دارد.
جنس که از ازبکستان میاد کس تعرفه گمرکی اوجا اونا کس هم بالا نیست، مناسب است و برای تجار کس مفید تمام میشه.
این در حال است که به تازگی کمیته ملی احصای ازبکستانی اعلام کرده است که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 ارزش صادرات این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. این اداره با نشر اعلامیه به تازگی گفته که افغانستان پس از روسیه و چین سومین مقصد بزرگ صادراتی ازبکستان به شمار می رود. این کمیته همچنین چند روز پیش گفت که شهروندان افغان بزرگترین گروه اتباعی خارجی بوده که در سال جاری به هدف تجارت وارد ازبکستان شدند. با اساس این آمار از ماه جنوری تا اکتبر نزدیک به 340 هزار تاجر افغان وارد ازبکستان شدند. این در حال است که با اساس گزارش اداره کل گمرک و درآمدهای داخلی ایران این کشور از ماه مارس تا نوامبر سال جاری به ارزش 1.66 میلیارد دلار آمریکایی کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر کرده است. افغانستان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران در این دوره خوانده شده است. تلاش کردیم نظر آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند و روابط تجارتی با ازبکستان و ایران بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آیا صادرات میلیارد دلاری ازبکستان و ایران به افغانستان نشان دهنده وابستگی اقتصادی است یا فرصت تجارت متقابل؟ شمار از کارشناسان امور اقتصادی گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه را در شرایطی که پاکستان راه تجارتی خود را به افغانستان محدود کرده است یک فرصت خوب میدانند. شبیر بشیری یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
با تشنج سیاسی با پاکستان و متعاقب شدن تعاملات تجارتی و اقتصادی ما در کل فرصت بسیار خوبی است. امکان داره که این فرصت ها در آینده باعث گسترش تجارت های از طرف افغانستان هم شود و این کشورها خصوصا کشورهای منطقه علاقمند محصولات افغانستان هم هستند که وارد بکنند. بنابراین فرصت خوب پنداشته میشه.
این در حال است که پاکستان در بیش از 2.5 ماه گذشته پس از تنش‌ها با حکومت طالبان تمام گذرگاه‌های خود را به افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجه به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. مقام‌های حکومت طالبان از جمله نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اخیرا به کشورهای مختلف منطقه سفر کرده و روی بهبود روابط تجارت و ترانزیت بین کشورها توافقنامه‌های را نیز به امضا رسانده است. ازبکستان 3 هفته پیش به گونه رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال 2021 بسته مانده بود دوباره بازگشایی کرد. این اقدام زمینه رفت آمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام های ازبکستان ابراز امیدواری کردند که گشایش دوباره مرز به افزایش چشمگیر تجارت دو جانبه منجر شود. با گفته آنان پیش بینی می شود که پس از این اقدام ارزش صادرات ازبکستان به افغانستان تا سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی برسد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در رژه قوس اعلام کرد که افغانستان دیگر در بخش واردات و صادرات به پاکستان وابسته نیست و توافق‌های با ایران، هند، ترکیه و شمار از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و مواد سوختی انجام شده و در نتیجه بازارهای تازه برای بازرگانان افغان فراهم شده است. آگاهان اقتصادی از جمله زرخش حافظی اما به رادیو آزادی گفته است که کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر افغانستان به بندرها و همچنین به بازارهای هند و دیگر بازارهای جنوب آسیا از طریق پاکستان است و افغانستان نیاز دارد که همه مسیرهای ترانزیتی برایش باز بماند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
چمن حضوری در کابل که سالهای زیادی محل برگزاری بازی‌های فوتبال و کرکت برای جوانان و نوجوانان بود، اکنون به بازاری برای دستفروشان و کهنه‌فروشان تبدیل شده است. این موضوع انتقالاتی را به همراه داشته که در گزارش همکارم می‌شنویم.
شمار از دستفروشان شهر کابل که شاروالی کراچی هایشان را در چمند حضوری جا بجا کرده شکایت دارند که پس از انتقالشان به این محل فروشاتشان کمتر شده و با مشکلات متعدد روبرو شدند. یکی از این دستفروشان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط این که صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت: یکی دیگر از دست فروشان نیز با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش شکایت مشابه را مطرح کرد.
بود کارم شو خوب بود مسافر سال کمی بودیم مدرسه را مدام زیاد بود مطمئن بود بازار دوی از تا کم مدام اگر دارد مرا تا که بالا میشن چند مورد بر میگیره ما بازار تو صاف نمیکن.
شمار از ورزشکاران افغان که در گذشته ها در چمن حضوری با تمرینات ورزشی می پرداختند اما از این اقدام حکومت طالبان انتقاد میکنند. اسمت قادری از ورزشکاران رشته والیبال در مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن حضوری داشتیم. چمن حضوری یک جایی است که برای ورزش و همچنان به صحت و سلامتی مردم و همچنان یک تفریحگاهی است که اگر چمن حضوری را اینا به کراچیوانا بدن و محل خوراک فروشی نگهبا جور بکنن که یک جای بزرگ است.
اما شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید این یک اقدام موقتی است. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره روز جمعه 5 جدی با ارسال یک پیام ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
دست فروشی در شهر کابل نمیتونه یک شغل دائمی باشه، یک شغل نیم وقت است یا یک شغل موقت. از اون بابت فعلا به خاطر که تقریبا از میشه اینا در اصلاح هستن، زمانی که به خاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شد قطعا اینا در جای دیگه انتقال پیدا خواهد کردن و فعلا هم به خاطر بهتر شدن نظم در اینجا میباشه.
اما آقای بارکزی در مورد اینکه این دست فروشان تا چه زمان اینجا خواهند ماند، پلان شهروالی کابل برای یای چمن حضوری چیست و کدام جای دیگر برای آنان مد نظر گرفته شده است توضیحات نداد. در سالهای نخست حاکمیت طالبان نیز برخی افراد با خط اندازی در چمن حضوری آن را به کهنه فروشی و خرید و فروش کالاهای دست دوم تبدیل کرده بودند که بعد از انتقادهای شدید مردم به آنان اجازه دست فروشی در این محل داده نشد. آن زمان احمد الله وسیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای حفظ مکانهای تاریخی و محلهای تفریحی از جمله چمن حضوری کابل توجه جدی دارند. از چمن حضوری، مکانی که در یکی از کلیدی ترین محلات شهر کابل موقعیت دارد، به عنوان بزرگترین محل ورزشی کابل یاد می شود که با حدود 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای برگزاری رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. برخی از باشنده های قدیم شهر کابل از این محل خاطره های خوبی دارند و خواهان احیای دوباره این چمن به حالت قبلی آن هستند. محمد طاهر یکی از باشندگان کابل میگوید:
همین چمن حضوری که با پارک ورزشی بود برای تمام مردم افغانستان که به شهر کابل می آمدند به خاطر جشن ها و این مساحت جایگزین می شدند و از این خاطرات بسیار خوبی داریم. از نظر ما نیست که جای تاریخی مثل سابقه ولی عین کمون تاریخ داره و اون تاریخ باید بازسازی و نگهداری شود.
چمن حضوری کابل در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردآوری کثافات مبدل شده بود. این محل یک بار در سال 1389 از سوی بخش خصوصی به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی شد و در سال 1390 دوباره به بهره برداری رسید. مسئولان در آن زمان گفته بودند با چمن کاری تمام این محل در میدان فوتبال و یک میدان هاکی در آن ایجاد و اطراف آن احاطه می شود تا مطابق به معیارهای کمیته بین المللی استفاده شود. اما رفته رفته این چمن به اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی دوباره به خرابه مبدل شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان برخی مکانهای فرهنگی و ورزشی را به ساحات تجارتی تبدیل کرده است. در تازه ترین مورد حکومت طالبان سینمای قدیمی آریانا را که از مکانهای تاریخی در شهر کابل خوانده می شد تخریب کرده و اعلام کردند که قرار است به جای آن یک
مهمان آزادی.
دکتر محمد یعقوب منگل، معاون اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما خواستیم امروز در مورد وضعیت تولید دوا در افغانستان و توریدش همراه شما صحبت کنیم و در این برنامه اول از میهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما معرفی کنین. بفرمایین دکتر محمد یعقوب منگل.
جناب نظری صاحب تشکر. محمد یعقوب منگل است، مسئول سرپرست اتحادیه دوا فروشان وارد کنندگان افغانستان. بیلن در مارکت کابل عرصه تبابات و وسایل و چیزا. سلامت باشه، امر کلاله میشنه.
بله، اول خودتان بشناسیم. شما تحصیلاتتان در افغانستان در کجا شروع کردین، در کجا ادامه دادین؟ راجع به می شخصیت خودتان بگوین.
برام ما خودم از حقوق فارغ شدیم، تحصیلات علی از حقوق داریم، شورات درسات از مهاجرت بود، از کشور خارج، از کشور، از کشور پاکستان. بس چند وقت در ایران هم بودیم، پسان آمدیم در سال 1386-87 از رشته حقوق فارغ تحصیل هستم. تقریبا 20 چند سال میشه که مصروف تبابت دمی دوا هستم در بخش فروشات و واردات دوا.
خب این خبرهای اخیر که در باره پاکستان شنیدیم، یک ذره مشکلات تولید ادویه از پاکستان هست، این موضوع چطور رفع میشه در افغانستان، چطور تلافی میشه؟
محترم نمی اعلانات شما هم شنیدی از طریق معاونیت اقتصادی اعلان شده در اون مجلس خودم آمده بودم، حضور داشتم که با ما اعلان شده که بعد از 3 ماه شما واردات دوا از پاکستان کدا نمیتنی و شما بدیلش پیدا کنی. ما هم در تو تلاش هستیم، تلاش داریم با کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتا تا پورا کنیم. او بدیلش پیشم در مارکت بود، خو یک کاری نیست که پاکستان کشوری بود کم نزدیک بود، هم دو سلس مردم اونجا زندگی کرده، اونمونجا پیدا شده، اونمونجا کلان شده، پیداش از پاکستان است. اینی در مغزش جای گرفته، کما که دور کردن از اونو مشکل خواهد داشته باشه، خو از بابت دوا و چیزا ما انشالله مشکل نداریم. پیشم موجود بود بدیلش، علم موجود است، کوشش دیگه میکنیم. نظام کته ما همکار است، همکاری میکنه، بدیل با ما اون پیدا میکنه، خودم بدیل و سهولتا را او بر ما ایجاد میکنه.
خب آقای منگل، شما الان گفته میتونین که از چند مملکت خارجی فعلا ادویه میایه به افغانستان؟
محترم پیلن خو از 65% از پاکستان تامیل می شود دوای افغانستان و چین و هند و بنگلادش، مالیزیا، اندونیزیا، از اینی می آید، از ترکیه. و تقریبا 60% زیادترش از پاکستان می آمد دوای افغانستان.
خب بدیل 60% یک ذره مشکل نمی شد در ظرف 3 ماه؟
محترم با تو بهتر معلوم است که تقریبا 30 سال مارکت کرده بود اینم اینجا، بدیلش بود. ممتاز مردم افغانستان اکثرش دیاتیست و یک پوش دواره نگاه میکنه که یک آدم خوب میسازه، بدیلش بود انشالله هستا. و کوشش ما میکنیم، نظامم دینی کوشش شروع کرده که مشکلات رپ هستا و مریضا را کنات بتا که چیشه دوای اندی و بنگلادشی و ترکی و کم اوتوم افغانی ماست، یک ده پانزده پیصد زیاد است، تقریبا 20% 18% دوای وطنیم تشکیل میتا. مینره تما کی کنه ددن مشکل اس خو نه خد مشکل بشه و دوا مشکل نداره بدیل شم است و من سره چیزی که ضرورت بشه ورم تجاری افغانستان تا کلاس پر اکادمی تنه.
آقای منگل شما گفته میتونین که افغانستان سالانه چه مقدار ادویه مصرف میکنه، یعنی به حساب پول اگر بگوین؟
او که معلومات دقیق داریم شاید چیزی کم و زیاد باشه و از قبل گفته مقامات دولتی که در حدود 800 میلیون سالانه واردات افغانستان که به افغانستان دوا می آمد در حدود 800 میلیون 800 میلیون مصرف دوا بوده.
یکی از چاره هایی است که در داخل افغانستان هم فابریکا های تولید ادویه ایجاد شود. ما فعلا چقدر فابریکا داریم در افغانستان؟
در افغانستان ما تقریبا 100 چند فابریکای تولیدی داریم. 3-4-5 فابریکا سیروم است، از دیگر مختلف است. خوب یک مشکل دیگر اونم اونجا ما داریم. همه چیز از ما وارداتی است، بعد که چیزها را مواد خامش وارد کنیم، پرزجاتش وارد کنیم، کم و تو مشکل است در این مورد. 100 چند فابریکا سال میاریست نظام کتشم کار است، همکاریم دیگاه میکنه. علی اکشان در جریب زمین بارش گوشاکا در شمال کابل که سیر با فابریکا تولید دوایا داده شوه، سهولتا را بارش ایجاد میکنه. خو کم و تو مشکل از بابت ماشینری و مواد خام دینی عرصه هست. انشالله افغانستان خودکفا میشه در چند سال آینده.
اینطور امکانات موجود است که مثلا جوینت وینچر میگن، مثلا امرای ترکیه یا امرای هندوستان یا امرای کدام مملکت دیگه شریکی اگر فابریکی کلان مدرن با کپاسیتی بسیار بزرگ اگر در افغانستان جور شوه نمیشه؟
بله محترم، میشه، چرا نمیشه. هندوستان تقریبا یک دو کمپانی پیشنهاد کرده، پیشم از اونو ازبکا آمده بود از ازبکستان. ترکیه خود از نوز نامده، خوی ایند و ازبکستان اقدام کرده بود که ما در افغانستان فابریکا را ایجاد میکنیم و سهولت ها را برش داده میشه.
در این روزا جستخیسته بعض خبرها میاین، مثلا میگن در بعض جای سیروم پیدا نمیشه و در بعض جای سیروم قیمت است و در بعض جای ادویه پیدا نمیشه. چطوری مدیریت شود که در کل جای افغانستان ادویه برش برسه در شفاخانه؟ اگر ادویه نرسه دکترام چیزی کرده نمیتونن نی؟
خوب ما در جغرافیا زندگی میکنیم که مشکلات او که نیست که سر و صدا را بلان میکنه. از نگاه سیروم و برد بگویم از امروز 4-5 سال پیش از امارات یک سیروم بود تا 200 افغانی 1000 ملی، حال اونو هست 30-35-40 افغانی، 500ش از 20-25 تا 30 افغانی. و مشکلاتی که در میڈیا و تا بالا میشه و مشکلات الحمدلله که در افغانستان وجود نداره.
به شما چی فکر میکنین به خاطر بهبود تورید ادویجات چی باید شوه؟ عذیبات مثلا به اساس قانون چی شوه؟ چی مشکلات است؟ چطور سرمایه گذاری شوه؟ این موضوعات در اتحادیه تان تثبیت کردین یعنی؟
یک دو شو پیش امرای مین دوا و غذا نشست داشتیم، پیش مین معاون اقتصادی ریاست الوزراء نشست کردیم، کاتی مقامات زیاد نشست کردیم، اونوار نو و ادب ما گفته که هر نوع همکاری ما کاتت میکنیم. میشه انشالله استاست تا هنوز اونطور مشکل نامده که مردم با دوچار اینی شده باشه که اینجا مریض هست دوا موجود نیست. نسبت به کشورهای همسایه ما غنیستیم، مردم افغانستان در بابت دوا کما که نرخه را بالا رفته خو یه ازاله نیست. چند ماه پیش بود که بلان شده، مردم هم کما که متضرر است با اینی خطر که یک دفعه رباندی ایران شده و باز پاکستان اینی اقدام کرد. یک 6-7 ماه پیش پاکستان اینی یک اقدام دیگر را کرده بود که مولای ایندی که از این به افغانستان وارد می شد و را اجازه نمی داد، علم بند است از طریق دیگر را همی آید. اینی مشکلات است. انشالله که نظام وعده هر چیزی که برش گفتیم نظرش مثبت است با ما وعده همکاری کرده.
آقای منگل، در افغانستان مثلا در پالوی اتحادیه ها کوپراتیف ها بسیار جد مهم است. در افغانستان امی مدل کوپراتیف ها صحیح کار نمیکنه. سبب ازی چی است؟ چرا چندین شرکت دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمیکنن که از لحاظ اقتصادی بتونن مشکلات رفع بکنن؟ چرا در افغانستان کوپراتیف ها رشد نمیکنن؟
محترم بی رواج مرواج بود وقت سابق حال خونو وقت کمک زمان مصری شده مردم مصری شده یک دوم افغانستان خو یک کشور جنگ زده است به ما شما معلوم است تقریبا عمر ما که پیدایش ما که شده تا امروز در جنگ بودیم و چند سال میشه که هم افغانستان وصل شده ولایت تا با ولسوالی ولسوالی با ولایت تا ولایت تا با مرکز و اینی مرواج نیست شاید اقدام کنه نظام دولت موجوده خود ساری دولت هم کما که کیودات است و تجار که است و چند شرکت همو تو چی هست یک برنامه یک پابریکای سونو پرما که در کندر جور شده او تقریبا 70 سهم داره 70 چند سهم داره دیگه مردم همون تو تپ و تلاش میکنه خو یک بدبختی نیست که مردم جنگ زده بود یک دفعه برای چی آمد و کشور هم کتی نظام هم کار نیست کشورهای دیگه امید است که اینی جور شوه.
امی مسئله کوپراتیف ها که هست که در دوران سابق در دوران جمهوریت یک سوی تفاهم ایجاد شده بود که گویا ایا پدیده کمونیستی است، در حالی که این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی نیست، به معنای همین کوپریشن یا همین تشریک مساعی همکاری است که چندین نفر دست به دست هم میتن و یک شرکت جور میکنن، یعنی به زبان ما شما شرکت جور کنن. برای از این خاطر اگر میگن که آینده اقتصاد دنیا به دست کوپراتیف هاست، اگر کوپراتیف ها به شکل که در دنیا هست ایجاد شود شاید بر رشد اقتصاد در یک کشور بسیار مفید باشه، مخصوصا در افغانستان برای ازی که مردم اقتصاد ضعیف است، اینا میتونن چند نفر دست یکی کنن و شرکت ها جور بکنن که تا بتونن خودشان در داخل کشور تولید ایجاد کنن. نیست؟
بله گپ تو درست است، کوپراتیپا که هست و کشور زود رشد میکنن، خب مردم افغانستان یک بدبختی نپاک داره و دوام اینی و مردم اینی چیزا بر مبکره برش داده بود که مبکره کمونستیست اینی با نپ کشور نیست ای چیزا چی رکمیست اینی چند چیز سبب شده یکی اینی پاک و یکی اینی مبکره مردم که تغییر داده بود که کوپراتیپا در افغانستان رو به شکست شد. آره انشاءالله که مثال یک چند چیزا برات میکنم. یک بنام افغان سرجیکل یک شرکت ایجاد شد از چین از ترکیه از هند در بخش سرجیکل کار میکنه تقریبا 18 نظر دو سهیم است 18 نفر دو نو سهیم است و یک سونو پرما تقریبا از 75 ابتد با بالا مردم دو نو سهیم شده یکی پابریکا جور میشه از سیمت از رخت و ای چیزا دو نوم زیادتر مردم سهیم است. انشاءالله که روز شاید به نظر ما در دو سال سی سال 30-40% زیادتر بپره.
منگل صاحب در مورد ادویجات وطنکی چی فکر میکنین؟ مثلا طبیبا که یک وقت جور میکردن حال در دنیا هم بسیار زیاد رواج یافتن که من غیر کیمیاویست از مثلا بگویم که ادویجات از میوجات و از این قبیل مسائل استحصال میکنن، یعنی اتر امکانات هم از دوایی های غیر کیمیاوی.
بله چند روز پیش یک سمینار بود از طرف وزیر صاحب صحت عام و مین صاحب دوا و غذا نفر جواز داد و یک چند نفر تقدیر شده در طب سنتی میگسن در می چیزا و انشاءالله در نو توجه کرده چیزای زیاد در افغانستان است که از اون چیزای در طبابات استفاده میشه با اونو این نظام موجوده انشاءالله که توجه کرده در می چند سال خو نشده بود یک هفته وارد پیش 14 روز پیش 40 نفر جوازم داد و تقدیرم شد از طرف وزارت صحت عام افغانستان،
یعنی در ساحه طب سنتی یا ادویه سنتی.
بله بله بله.
دیگه مسائل به نظر شما از نقطه نظر از این که این مسائل رشد بکنه به نظر شما راه حل اساسی چی است؟ پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شوه؟
پیشنهاد ما خو اینه میسته که باید سلطه را دیگه هم بر ایجاد شوه بر اینا مردم افغانستان که هست در ایسایه افغانستان در حدود 40 میلیون میایه و به نظر ما از 50 میلیون بلان میپره که حساب دقیق شده حال در دهاد و در کوهای اطرافی دوردست مردم ایسایه تقریبا تکمیل نشده. اگر کشورهای خارجی و کشورهای همسایه سر مردم از نگاه بشریت و بشردوستی سر شرخم کنه کمک کنه و نظام میشه توجه داره خو کمک دیگه هم تشویق شوه اینیست به نظر ما خوب کار است انشاءالله که در اینده درست میکنه.
امی اتحادیه شما که گفتین اتحادیه شما در پالی دیگه کارا امی کارای تشویقی را میکنه، یعنی مثلا تاجر ملی را به سرمایه گذاری در ساحه ادویجات تشویق بکنه، برشان بفهمانه که اگر شما در این ساحه بسلا یک شرکت جور کنین اینقدر مفاد می آید، اینقدر فایده می کنین، اینقدر مثلا امکانات موجود است، از این قبیل مسائل هم اتحادیه شما میکنه یعنی؟
نه خیر، تا هنوز یه چیز انجام ندادیم این کارا. خو ما یک کمیته را بنام، ارتباطات همه ایجاد کردیم، انشاءالله که در این پروسس هست این کار انجام میدیم.
خود این ساحه تشویق سرمایه گذاری به خاطر تولید ادویجات در داخل کشور خو یکی از وظایف اتحادیه ها باید باشه. خود این ساحه یک ذره کار زیاد خواهد کردین دیگه از این باد یعنی؟
انشاءالله ما پروگرام داریم در اینده، یک تصمیم ماست که در این عرصا کار کنیم، یکی اینی که یک اتحادیه های بنام تولیدی های ادویجات وطنی ماست که از ما جدا تا مسیر پواردات کنترل میکنیم در ملتونه و در پروشیه را که مالای واردات در ادویجات وارداتی را ما کنترل میکنیم. تصمیم داریم انشاءالله که در نزدیکی در حدود یک ماه یک نیم ماه کار انجام دیم.
منگل صاحب یکی هم اتحادیه شما اگر یک ذره وسیع تر کار کنه، مثلا کسایی که در خارج کشور افغان ها هستن در ساحه طبابت فارمسی اینا، اونا رو هم تشویق کنین که اعضایتان شوه تا در این ساحه یک ذره جدی کار شوه، که مثلا امی شرکت ها در پالی فابریکا و از این قبیل مسائل مثلا مکتب ها را جور کنن، فاکولته ها را یا اینستیتوت ها را جور کنن که امی کسایی که در سایه فارمسی هست یا را تربیه بکنن، امکانات برشان ایجاد کنن. روی از این موضوع کدام پروژه دارین یعنی؟
بله تصمیم داریم، خب پروژه نداریم، به خاطر پروژه نداریم که ما که ویزای ایندا میگیریم یا ویزای چین میگیریم، بسیار که داتا سر مردم افغانستان ویزای ترکیه را میگیریم، چند اینترویو میشه، با اینی خطری چیز تا هنوز انجام ندادیم. خود تصمیم داریم دومر تلیپونی و واتساپی مثل اینی واری از کتی اونو با تماس هستیم، این شرط مردم امو چی آمدگی با ما نشان داده که ما میاییم در افغانستان که با ما زمین همو سید شد، شاید سر اونو مردم بازو کیدات باشه ربطن افغانستان که از خارج بیای، از کشورهای اروپایی و از امریکا و از دیگه کشورها، از ترکیه آمدن شاید کم تو مشکل بوم داشته باشه، ما هم دبتا پتلاش هستیم. حال ما ویزای اینده که میگیریم دمی بعد از اعلان تقریبا 25 نفر دوات نماره از این برش روان شده، دیگه مردم قیل نشده کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی که با ما ویزا بتا، کما مشکل از بابت ویزا و ارتباطات دینیم چی داره.
خب یکی هم مشکل بانکی بود، اگه مسئله مشکل بانکی حل شد یا نشد فعلا؟ مثلا میگفتن که کسایی که خارج میرن بسیار پیسه کم اجازه میتن یا از خارج آوردن نمیتونن به خاطر بعضی مشکلات بین‌المللی، این مسائل چطور شد؟
و شکر تقریبا زیادترش حل شده، سر سکتور تجارا و دیگر مکاکیدات نیست در این مورد، زیادترش حل شده و کم و توم اسناد و میخواید داکومنت به اصطلاح که قرارداد می خواهی که پول اولا می کنی، اینوایس می خواهی که چی جنس خریدی و چی چی است، کامی که ایدات هست. خب الحمدلله وضعیت تقریبا از 70% به بالا حل شده.
محمد یعقوب منگل، دیگه در ساحه امی ادویه و تورید ادویه دیگه چی گفتنی دارین مهم که توجه جلب شود؟ چی چیزا گفتنی دارین؟
گفتنی های ما خوی نمیسته که مردم افغانستان که از بیخی زیاد بیوضعات هست، قیودات سر زیاد هست، از کشورهای همسایه مثل پاکستان وارده، پاکستان تقریبا از 20,000 به بالا کارتینر مردم استاد است که هر روز سرش دمرچ می آیا و ترانسپورتیشن می آیا $500 $400 که در اینی عرصه از طریق شما سر مردم افغانستان کمی رحم شوه که همون مالایش که بند منده او را اجازه بتا، ما تا فصلش دارم از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با چند کشورا تماس هم گرفتیم، دیگه هم در تماس هستیم. اینی پیشنهاد و اینی خواسته هم هست، اگر سر اینی کمک کیودات کم شوه یا گشته اجازه بتا یا اینی ترانزیت اجازه بتا، اینی خواهشات هم هست، اینی پیشنهادات هم هست.
خب در ساحه ازی که یک انتقادات که از خاطر تعذیرات است نرفتن دخترها به مکاتب است، در این ساحه چیز گفتنی دارین؟
در این ساحه خب کلانای نظامی پا ما کارش میدنه خو ما خو پشنه بعد ما اینمیسته که اگر یک سهولت داده شود چار شوکات شریعت اسلامی بعد نخواد باشه چیزی ما گفته نمیتنیم اگر بگویم هم شد با گفته ما کس او که توجهم نکنه خواهشات مردم خو اینمیسته که در چار شوکات شریعت محمدی بر دختره بر مردم اجازه داده شود مردم و کلانای امارات و دولت میگه که تامرسانی بند است خود تانوز ایلا نشده.
به هر حال محمد یعقوب منگل معاون اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه افغانستان بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم. زنده و سلامت باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزنی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره ای جانم لبهامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدونه ای جانم لبهامت بلبل میخونه نقص پرده های رازت می دانه چرا در پشت زلفت پنهان کردی رخساره سر ما شو کردی یه زیبای عالم دنیاره کم زلف یک سوکو خورشید اندازه شوه همراه لبخنده تو جهانم تازه شوه نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره ای جانم لبهامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدانه ای جانم لبهامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدانه چشم جفت مستد در زیبایی تا قصدن با زنجیر نگاهش دستان عاشق بستن بیا هم زبانی کو کم مهربانی کو اگه غرق شرمستی نگاه پنهانی کو نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره ای جانم لبهامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدونه ای جانم لبهامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدونه هم لب بامد بلبل میخوانه، از رقص پرده های رازت میدانه، ای جانم لب بامد بلبل میخوانه، از رقص پرده های رازت میدانه.
از قریه ما بناز بناز بروی، وقت نظر میکنی جان دلت هوا میکنی، وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه با صفا میروی چه دل نواز میروی.
نرو نرو جگر جان، دل مرم مرن جان، دل مرم مرن جان،
کشته خواهد منم. وقت که از خریه ما بناز بناز میروی، که دل نواز میروی. نظر به ما میکنی، از سر دالان خودت تا و بالا میکنی، عاشق بیچاره را دقم رسا میکنی. وقت نظر میکنی جان مرا تبا میکنی، آل خراب میکنی دل کباب میکنی. وقت نظر میکنی جان آل خراب میکنی دل کباب میکنی. شکارد منو تا بک این وعده و قوله تو رو باور کنم، دم بین تنگی باغا روز خودش شو کنم. وقت که از قریه ما بناز بناز بروی، وقت نظر میکنی جان دلت تبا میکنی، وقتی که از خریه ما بناز بناز میروی، چه با صفا میروی چه دل نواز میروی.
نرو نرو جگر جان، دل مرم مرن جان، دل مرم مرن جان،
ای سنم جان ای سنم، عاشق رویت منم جان، کشته خواهد منم. که از قریه ما بناز بناز میروی، که دل نواز میروی.
د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزیر امیر خان متقی وای د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې په تاجکستان کې د وروستیو پیښو په اړه جدي تحقیقات پیل شوی او په دې حکله د گاونډي هیواد بارنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. امیر خان متقی د شنبه په ورځ په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل د شپږڅلوېښتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له گاونډي هیواد سره ګډ کار روان دی. هغه پرته له نور تفصیل وویل چې اندېښنه دا ده چې په وینا یې مغرضې کړې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او داسې یوه فضا رامنځته کړي چې وضعیت نا آرامه وښیي. د دسمبر په 24مه د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د تاجکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدګرو او تاجکي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه تاجکي افسران او درې وړه بریدګر ووژل شول. له دې مخکې د تېرې نومبر میاشتې په 26مه او شمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګر ووژل شول. دوشنبه وویل چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو فضا تر سخت کنټرول لاندې و. دغه مرکز په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ناوړه او محدودونکي ارزیابي کړی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې د دوه قتلونو او د ټپي کېدو د دریو پیښو په شمول په 2015 کال کې خبریالانو سره د زور زیاتی او د رسنیو د ازادي څخه د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوې دي. په دې ترڅ کې 168 ځله خبریالانو ته ګواښ شوی دی او د خبریالانو د توقیف 40 دی.